روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ،
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان.
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران رستم، سهراب، چنبر، همبریلی.
سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره‌ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم
ایران جان سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
خورا فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من مریلی، من کمبر، من دادشا، من زرداری،
بس نباد مارا چی باد، بس نباد مارا چی باد.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و صاف.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و صاف.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد.
تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت. فصل دوم، این شهر پر از شعر.
سلام میکنم به شنونده های برنامه. من علی اصغر اسکندری با وحید اسدی دوست عزیزم اومدیم ترکمن صحرا. اگه یادتون باشه در نوبت پیش توی سیاه چادر نشسته بودیم با یه ضبط صوت کوچیک و دو تا میکروفون یا صدابر به قول جدیدی ها نشسته بودیم توی سیاه چادر رو حرف میزدیم از ایران باستان، از اشکانیان، از پارتیان، از والریانس. و اما الان اومدیم بیرون، خسته شدیم توی سیاه چادر، گفتیم گلیممونو پهن کنیم توی طبیعت، تو صحرا، و نگاه بکنیم به این اسبای ترکمنی که دارن جلوی ما میچرن و بازی میکنن. این تجربه شیرین سوارکاری هم داشتیم تو این فاصله با وحید اسدی، البته در خدمت مربی بودیم، یعنی مربی بود و خودمون همینطوری سوار این اسبای ترکمن نشدیم. وحید، اسبای ترکمن انگار کوچولوترن از اسبایی که ما تو ذهنمون داریم و دیدیم، معمولا تونترن، کوچولوترن. چیه فرقش با اسبای معمولی؟ تو چی احساس میکنی و میبینی و میفهمی؟
سلام عرض میکنم. البته من خیلی اطلاعاتم در حد خیلی کم هستش و متخصصی نیستم، ولی به نظر میرسه که اسبای ترکمن جسته هاشون کوچکتر از اسبان اروپایی هست مثلا، و برای پرش هم نیست، برای مسابقه سرعته یا تیز تکن. اسبای چابکی هستن.
ربطی هم به جغرافیا و تاریخشون داره؟ یعنی این اسبای کوچیک قاعدتا باید یه ربطی هم داشته باشه دیگه، که این ترکمن ها یا این آدمایی که از این اسبا استفاده میکنن چه دلیلی داشته که اسبای ریز نقش و کوچولو رو، چابک رو انتخاب کردن؟ چرا نرفتن سراغ اسبای بزرگی؟
این اسبا بومی اینجا هستن آخه.
کاربردشون چی بوده برای ترکیه؟
ما مثلا اسبچه خزر هم داریم که نواحی پیرامون دریای خزر اسبچه خزر یه گونه اسب کوچکتر از اینا هم هستش حتی، ولی این اسب و اسبایی هستن که تو این دشت ها، تو این بیابون ها، تو این اقلیم در حقیقت پرورش پیدا کردن، تغییر پیدا کردن، بومی اینجا شدن. و
سوالم اینه ربطی به جنگاوری آدما یا به تاریخ گذشتهشون یا نوع سوارکاریشون هم
حتما حتما. ببینید ما مردم این ناحیه شمال شرق ایران اساسا دامدار هستن، دام پرور هستن. اگه ما برگردیم به 2300 سال پیش، 2560 سال پیش، دوره اشکانی داریم صحبت میکنیم، خب این منطقه همه دامدار هستن و اون چیزی که براشون سرمایه زندگیشون هست گوسفندانشون هستن که توی این همچنین که مشاهده فهمید توی این کوه پایه ها، توی این دشت ها، توی حتی
تپه ماهورهایی که اینجا وجود داره،
کمی سبزی کمتری داره، این گوسفندا باید چرا کنن، از این گیاهان حتی از خارها بوزها و گوسفندا تغذیه بکنن و این دامدارها باید با اسب دور اینا بچرخن، اینا رو جمع کنن، اینا رو حقیقت تعلیم و تربیت بدن و مراقبت کنن. لذا مردمان این نواحی از گذشته دور روی اسب زندگی کردن، شاید بشه به اسلام روی اسب متولد شدن، با این زندگی آمیخته شدن در حقیقت و مهارت پیدا کردن که چگونه سوارکاری کنن، روی اسب تیراندازی کنن، بجنگن، شمشیر بزنن، حتی یه حرکات در حقیقت خلاقانه روی اسب داشته باشن که کسی به تصورش نمیکنه یه انسان بتونه روی اسب اینقدر مهارت داشته باشه.
بسیار عالی. تو این حال و هوایی که ما نشستیم نسیم خیلی خوشی میوزه و اون اطراف ما یه خورده دورتر از ما یکی از ترکمنهای عزیز سیاه چادرش رو برای ما مهیا کرده، چای آماده کرده و ما مهمان او هستیم. وحید بریم قدم زنان کتابا رو یه خورده بذار زمین اینجا، بریم
یه دونه شو بیارم.
یه دونه شو بیارم
بله.
ولی آخر برنامه حتما یه دونه رو بهمون معرفی کن.
حتما با افتخار
قدمی بزنیم، چای زغالی دیگه نوش جان بکنیم و ادامه یه صحبتمون رو بدیم، بریم سراغ همون 250 سال قبل از میلادی که بودیم.
با افتخار.
Narin zemini ağlama gönlüm ağlama gönlüm yaşlara dolur ağlabilir mi ağlama gönlüm ağlama gönlüm şun pile ayla Halala biri dinleni de garilim aydan film Te ölüyen şem yoluma karabım Ağlama gönlüm ağlama gönlüm Karabım, ağlama bunun, ağlama bunun. Ağlama bunun, ağlama bunun. Geçerli zihnim, ağlanca durun.
وحید داشتی درباره ایران باستان میگفتی، ما رسیده بودیم در برنامه قبلی به تازه رسیدیم به 250 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2000 و 300 سال حدوداً تقریبا حدوداً 2300 سال پیش ما داریم درباره 2300 سال قبل میخوایم حرف بزنیم، ببینیم اون دوره ها چه اتفاقی افتاد. از اونجاها برامون بگو، از اون دوره ها بگو.
بله با افتخار. خاطرم هستش که داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتیم که اصلا اشکانی ها از کجا اومدن، سلسله اشکانی که اتفاقا دانشمون خیلی هم زیاد نیست نسبت به سلسله های دیگه،
به دلیل اینکه سلسله های بعدی که اومدن آثار قبلی رو از بین بردن.
بله باهاشون خیلی خوب نبودن و پاک کردن در حقیقت حافظه تاریخی رو تا حدودی.
چه بعد
ولی گفتیم که اشک یا عرش که از همون منطقه سکاها دره اترک از قبیله پرنی اومدش و
سکاها در جنوب
شمال شرق ایران،
در شمال
شرق و شمال شرق فلات ایران شرق. بازم وقتی ایران میگیم
ایران
فلات ایران صحبت میکنیم که فراتر از اون چیزی که امروز جغرافیای سیاسیمون هستش، جایی که میتونیم راجبش ترکمنستان، جمهوری ترکمنستان و جنوب اون به سمت شرق رو بتونیم، جنوب شرق رو بتونیم نگاه بکنیم. بعد از عرشک برادرش جانشینش تیرداد یکم این لقب عشق رو برای خودش انتخاب کرد، شدش فامیلیش تیرداد یکم یا عشق دوم، در حقیقت دومین پادشاه اشکانی. ما راجب سی و بیش از 30 نفر بس صحبت بکنیم تو این سلسله ها،
همه هم هی اول و دوم.
ما راجب 500 سال داریم صحبت میکنیم، از 250 حدود 250 پیش از میلاد
تا 250
پس از میلاد، دوره بسیار مهم و حساسی، اتفاقات خیلی کلیدی افتاده اون موقع.
خیلی مهمه که 500 سال اینا تونستن در اون دوره مثلا چطوری مالیات میگرفتن، معدود
سلسله هایی هست که اینقدر طولانی در حقیقت فرمان روایی کرده و دووم آورده. ایران، فلات ایرانی که چهار راه ادیان، مذاهب، فرهنگ ها، تمدن ها، زبان ها و بسیار چیز دیگه و اقتصاد، تجارت هستش ایران. ایرانی ها باید خیلی آدم های هوشمندی باشن که بتونن این مرکز تبادل این همه اتفاقات رو بتونن حفظ بکنن و طبیعتاً این اتفاقات روی اخلاق ایرانی و روی عادات و خوی ایرانی هم اثر گذاشته و ایرانی شده که امروز ما می‌بینیم.
پس شاید بیراه نباشه اگر به خودمون ببالیم بابت اینکه
به جا ببالیم،
به جا ببالیم،
نه غرور کاذب، واقعا غرور درست داشته باشیم. بله ما فرهنگ بسیار غنی داریم، تمدن بسیار کهنی داریم و رو اون قله‌های تمدنمون باید بشناسیم و بایستیم. اول بشناسیم با چشم باز بعد بایستیم رو قله های تمدن.
ببین توی زبان هم ما این نکته رو داریم، ما تو زبان فارسی میگیم ما چقدر خوشحالیم، چقدر ما باید افتخار کنیم، من چقدر دوست دارم میتونم کتابی رو بخونم که 1100 سال 1200 سال پیش سروده شده به همین زبانی که من و تو داریم با هم حرف میزنیم. وقتی مثلا فرخی سیستانی میگه دل من همی داد گفتی گواهی که باشد مرا روزی از تو جدایی،
بله
هیچ دشواری نداره. وقتی شاهنامه فردوسی رو میخونی، وقتی متون حماسی که تو الان داری از سکاها میگی و من میرم ذهن من میره سراغ شاهنامه، سراغ متون کهن ما، سراغ آدمهایی که از دل تاریخهای قدیم اومدن، از اون پستوهایی که نمیدونی کجا بوده، اصلشون چی بوده، میرسم به رستم و این رسیده به دست ما. و وقتی من امروز داستان رو برای بچه ها میخونم، برای دانشجوها میخونم، انگار اونا میرن تو اون دوره ها با اونا دارن زندگی میکنن، با اونا زیست میکنن،
احساس غرور به اون دست میده که من از همون سرزمینی هستم که این آدم های فرهیخته،
این آدم
ها
اومده،
خردمندی وجود داشته. شما برای بچه هاتون شاهنامه میخونید دکتر؟
من آره براشون برای روزبه آره شاهنامه میخونم شبا.
چقدر جالب.
و حالا خاطره بگم اینجا
من هم میدونی که من برای دخترم، البته دخترم من از شما، از بچه های شما بیشتر، ولی وقتی کوچیک بود برنامه هر شب اون شاهنامه خوندم بودش و من شاهنامه رو هم خودم یاد گرفتم برای دخترم خوندم، هم اون یاد گرفته و الان مثلا بعد 15-20 سال با هم راجعش حرف میزنیم هنوز تو ذهن اون مونده،
میمونه. من همینجا میخوام بگم یه نکته ای رو بگم به شنوندهای برنامه که اصلا شاهنامه متن سختی نیست، برخلاف تصوری که ما داریم فکر میکنیم حتما باید یه استاد ادبیاتی شاهنامه رو بخونه، مطلقا چنین نیست. من اولین باری که شاهنامه رو خوندم دبیرستان بودم،
بله.
و به فرض اصلا دوتا کلمه رو نفهمیم، شیشتا بیت رو نفهمیم، داستان انقدر قشنگه تو پیش میری با داستان و اون تأثیرش رو در روح و روان تو میذاره.
چه تصویر پردازی داره حکیم توس.
یادم اولین باری که با روزبه آرش برده بودمشون تخت جمشید و آرش اون موقع 6 سالش بود، رفتیم خیلی خوب تا اون بالا رفتیم، پیاده رفتیم، بچه 6 ساله همه رو با ما میومد و میدید با روزبه. حالا اونا تو دنیای خودشون دست همو گرفته بودن و میومدن. بعد وقتی برمیگشتیم آرش گفتش که بابا ما رفتیم تخت جمشید ولی من تخت جمشید رو ندیدم. بعد من گفتم که تخت جمشید همین جایی بود که دیدیم دیگه،
تخت خواب میگشت
دکتر. گفتش که بعد روزبه گفت نه بابا اون تخته بود که منظور داشت، در واقع حرف آرش رو برای من ترجمه میکرد. گفت نه بابا اون تخته بود که جمشید سواره شد رفت به آسمون‌ها، اون تخت. بعد آرش میگفت من کله عقابا رو دیدم، من سر عقابا رو دیدم ولی خود تختش رو ندیدم. من اصلا فهمیدم این دوتا بچه تو تمام این فاصله اینا داشتن
کردن.
دنیاشون یه چیز دیگه‌ای بوده و اون داستان‌های شاهنامه تو ذهنشون بوده. شاهنامه محصول همه تاریخ گذشته ماست، فرهنگ ماست. ما هیچ حماسه ملی در جهان نداریم که اینطور بتونه اسمشو بشه حماسه ملی گذاشت. هیچ ملتی حماسه‌ای مثل ما نداره که بتونه درباره ارزش‌های درست اخلاقی، درباره این که ما وقتی دیگر حماسه ها رو میبینیم، میبینیم درباره یه رابطه شاید نامشروعی، رابطه غیر اخلاقی اومده، یه جنگی در گرفته. اما تو شاهنامه اینجوری نیست. تو شاهنامه هر آنچه هست مردانگی، اصالت، شرافت، نجابت، این دقیقه هایی که ما تو شاهنامه سراغش نرفتیم، نگشتیم و ما اون خلوت های زال و رودابه رو و اون خیشتنداریشون و اون در واقع جوانمردیشون رو در اون احترامی که رستم به پدرش میذاره، زال به پدرش میذاره، این جایگاه پدر، جایگاه مادر برای جوانها، کاش اینا رو تو مدرسه های خورده بیش از این که ما ادبیاتی یا ما معلم های ادبیات، کاش تو مدرسه ها بیش از این که بخوایم دنبال معنی لغت و نمیدونم سوالای چهارگزینی اینا بشه، الان که فصل آموزش و پرورش و شروع مدارسه، کاش یه خورده بدیم اینها رو از دل متون کهنمون در بیاره.
مثل من در مقابل شما که استاد ادبیات هستم، دقیقاً دارم شاگردی میکنم و حتما شاگردی میکنم، ولی همونجوری که شما فرمودید شاهنامه، مفاهیم شاهنامه آکنده از ادبه، از شرم و حیاس. ببینید هنرهای تجسمی امپراتوری روم که ما راجبش داریم صحبت میکنیم، این امروز هم شاید برسیم در راجبش صحبت بکنیم، شما مجسمه های میبینید که اوریان هستن، یعنی مرد یا زن اوریان هستن،
حتی تو تصاویر و نقاشی هاشون هم میاد.
بله بله، من مجسمه های باستانشون دارم عرض میکنم که یک کمی مثلا نگاه کنم. هیچ نقش برجسته یا سنگ نگاره دوران ایران باستان که مقارن دولت شهرهای یونان، بعدتر امپراتوری روم، بعدتر امپراتوری روم شرقی یا بیزانس بوده، تو ایران نمیبینید که ما اوریانی رو داشته باشیم. این یعنی ادب، این یعنی آزرم، این یعنی شرم و حیا، یعنی فرهنگ ایرانی پرچمدار اخلاقه، ضمن اینکه نماد سلحشوری، نماد شجاعت و از همه مهمتر نماد خرده. اون چیزی که با فرهنگ ایران فرهنگی یا فرهنگ ایرانی توامه خرده. خرد مهمترین چیز ما هستش، با خرد همه چیز دیگه خواهد آمد، یعنی قدرت خواهد آمد، اخلاق خواهد آمد، ادب خواهد آمد.
میخوام برم سراغ شاهنامه و بگم
چقدر خوب
شروع شاهنامه. گفتی خرد، فردوسی کتابش رو اینطور شروع کرده که به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای.
Thank you.
آخ این شکست چنگ دلتنگ محالم دیش، این شکست چنگ دلتنگ محالم دیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روشن با خیش. دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیران تیغ ها من زنگ خورده کهنه و خسته، تیر ها من بال بشکسته، کوس ها من جاودان خاموش.
بیرون از سیاه چادر که نشسته بودیم، خنکای دم غروب صحراهای ترکمن صحرا کمی بدنمون رو انگار مرمور میکنه، پوست تنمون رو اذیت میکنه، آدم سردش میشه. اومدیم توی سیاه چادر یه مقداری هوا بگیریم و اینجا کتابهای رو هم که وحید برامون آورده، وحید اسدی دوست عزیز من، درباره ایران باستان. وحید بریم سراغ ایران باستان. الان شنونده های ما شاید عادت کردیم، یا مخاطبان ما میگن فرهنگ سه‌خطی، حالا عادت کردن به گوشی ها. چقدر خوب میشه اگر همزمان که تو داری این حرفا رو میزنی، این اطلاعات تاریخی رو میدی، ما رو بردی به 250 سال قبل از میلاد. شنونده ها حالا با همین گوشی هایی که دم دستشونه میتونن تصاویر رو از اینترنت، از اون هوش مصنوعی، هوش غیر مصنوعی، هر چیزی که دم دستشون هست و دوست دارن، تصاویرش رو هم ببینن که در واقع کمک کنه به اون گفته هایی که تو داری. ببینیم، تیرداد یکم بودیم، دومین پادشاه اشکانی. حالا همزمان که شنونده ها میتونن تصاویر کهن اون دوران رو ببینن در گوشی هاشون، تو هم برامون روایت کنی وحید چی شد اشکانیان؟ رسیدی به دومین پادشاهشون و گفتی حدود 500 سال این سلسله حکومت کردن.
بله بله. کاش که خانم یراقی که اینجا همه چی رو در حقیقت منظم کردن و ما رو دارن راهنمایی میکنن و مدیریت میکنن، یه ماشین زمان هم به ما میدادن که ما بتونیم کمی توی تاریخ پس و پیش بریم.
کی میشه بشر برسه به ماشین زمان؟
و شما گفتین که راجع به هوش مصنوعی که الان امروزه در حقیقت یک معجزه داره اتفاق میفته، من میخوام بگم که اگه برسیم به نبرد حران، اون موقع هوش ایرانی رو میبینیم که اون موقع چه معجزه‌ای کرده هوش ایرانی. کمتر از 2000 سال پیش، ما راجع به سال 53 میلادی میخوایم صحبت بکنیم که نبرد
حران، نبرد ایران و روم.
روم، بله بله. داشتیم میگفتیم که بعد از اینکه پادشاه یکم اول اشکانی در حقیقت مرد، برادرش تیرداد یکم پادشاه شد و بعد لقب اشک رو برای خودش انتخاب کرد دیگه. پس از این ادامه پیدا کرد
اشکانیان،
اشک شدن و شد اشکانیان و بعد رسیدیم به اشکاباد و اشکاباد امروزی که الان توی ترکمنستان.
پس در واقع اشکانیان از دومین پادشاه شروع شد، یعنی
اسم اشک.
اسم اشکانیان،
بله بله بله، مؤسس اشک یکم. میدونین که خب عرض کردم که این سلسله پارتی یا اشکانی از شمال شرق فلات ایران شروع شد، ولی آروم آروم مناطق تحت حاکمیتشون بیشتر و بیشتر شد. کم کم از غرب و جنوب و جنوب غرب و شمال غرب رو هم دست انداختن، آروم آروم بودن، ماد بزرگ رو گرفتن، پارس رو گرفتن که چیزی که ما الان تقریبا نواحی مرکزی و جنوبی ایران هست، اون از ایالت پارت مادن. بابل باستان، چیزی که امروز بین دجله و فرات توی عراق امروزی هست و الیمایس. الیمایس کجاست دکتر؟ میشه شنیدین تا اسمش رو؟
نه.
خوزستان امروزی اسم گذشته است، اسم دوران اشکانی و قبلتر الیمایس بوده.
الیمایس؟
الیمایس.
چه جاله؟
خیلی جاله. مثل راگا که ما ری امروزی شاید بیشتر شنیده باشیم. یا یزد رو چی میگفتن قدیم؟
خانم یراقی، اینا نکاتیه که واقعا با اون مداد جادویی که به یادگار گرفتیم از خانم جعفری باید بنویسیم واقعا.
بعد اینا رو میان یواش یواش میگیرن و آروم آروم میان به سمت شمال غرب فلات ایران، جایی که مرز امپراتوری روم هستش. اینجاها یواش یواش تنش درست میشه. کجا؟
یعنی از شرق اومدن، از شمال شرق اومدن و همه جا رو گرفتن،
مرکز ایران جنوب رو گرفتن، بعد آروم به سمت شمال و شمال غرب و غرب دارن میرن، جایی
به
که
سمت اران و شروان و اون مناطق سمت شمال غرب ایران،
به سمت در حقیقت سوریه امروزی،
آرد کردن
به سمت اونجا. ارمنستان امروزی. بله. ارمنستان همیشه مورد مناقشه بین ایران و روم بوده، چه زمان اشکانیان چه زمان ساسانیان. اتفاقات مهمی افتاده، دائما دست به دست شده این منطقه.
در داستانهای کهن ما هم اومده دیگه، یعنی انگار یه جاهای ازدواجهایی که مثلا صورت میگیره تو مناطق مرزیه، مثلا ازدواج بله. رستم حالا یا در واقع سهراب محصول اون ازدواج یا اون رابطه ایه که رستم در یک شهر مرزی با دختر شاه سمنگان داره. انگار اون نقاط مرزی یا پادشاه یا دختر کتایون یا کتابون دختر قیصر روم، انگار همسر گشتاس مادر اسفندیار. بله. انگار این ارتباط ها گاهی وقتا شاهزاده های ما می رفتن تو نقاط مرزی، ازدواج های صورت می گرفت.
می دونید دکتر، هم غیر از این که بخشی از واقعیت تاریخی هستش، مناطق مورد مناقشه دوتا قدرت برتر جهان 2000 اندی سال پیش، در این حال شاید این برایند بعضی مفاهیمی هم باشه که بهش تاروش فکر نکردیم. اینکه دو قدرت بزرگ درسته که دو تا رقیب هستن، ولی دو تا هماورد هم هستن و گاهی اوقات اینا وقتی پادشاه ایران به امپراتور روم نامی میفرسته و برعکس، همدیگر رو برادر خطاب میکنن. باورتون میشه؟ این یعنی در حقیقت اینا هماورد هم هستن، این دو تا قدرت شرق و غرب، تمدن شرق و تمدن غرب. ایران باستان در حقیقت نماینده تمدن شرق اون روز بوده. ما راجع به چین بعدا میتونیم صحبت کنیم، چون چین دور بوده و ارتباطش اندک بوده واقعا و با واسطه ایران،
با واسطه ایران بوده. بله دیگه. بله. چون ایران بالاخره
شاید بتونیم بعدا راجع به همین دوره اشکانی که آغاز تجارت چین و اروپا توسط اشکانیان شد صحبت بکنیم، چون ما جاییم راجع به جایی صحبت میکنیم که پل ارتباطی تمدن چین و تمدن غرب هست، روم باستان. این شاید مثلا یه مقدار این باشه. و اینکه این جنگ های پیاپی، این نبرد هایی که توأم با پیروزی و البته شکست بوده، گاهی اوقات نویسنده اون ابیات یا تاریخ یا داستان هایی که بوده رو وادار میکرده که به این پیوند ها هم بپردازه. گاهی اوقات مثلا من فکر میکنم، نمیدونم واقعا چقدر درست باشه، ولی این هم ممکنه یه بخشی از این حقیقت داستان باشه.
من احساس میکنم به هر حال اینا اون چیزی که ما امروز از دل تاریخ به دستمون رسیده، انگار سینه به سینه نقل میشده که اومده تو داستان هامون، اومده توی اسطوره هامون، اومده توی حماسه هامون و اینا روایت کردن. یه جایی انگار این آدمایی که تو تاریخ داری میگی، انگار یه جاهایی من تو شاهنامه ردپاهاش رو میبینم و استاد ذبیح‌الله صفا در کتاب بله. حماسه سرایی در ایران یه بخشی رو اصلا به این آدما اختصاص داده و میگه این آدمی که تو شاهنامه پهلوانه، این آدم در گذشته در فلان دوره فلان حاکم بوده، فلان والی بوده. بله. فلان شخصیت.
بله. بله. تاریخی. کمون که ما اگه کمی جلوتر بریم راجع به نبرد حران صحبت کنیم تو دوره پارتیان، به شخصیتی برمیخوریم به نام سورنا، از خاندان سورن در شرق ایران، که شما باید به من بفرمایید، شما استاد این قضیه هستید، که آیا این چقدر میتونه با رستم شاهنامه نزدیک باشه یا شباهت هایی داشته باشه. یه وقتی شاید تونستیم برای آره. صحبت بکنیم.
خودش یه موضوع جداگانه است که هیچ بیراه هم نیست، اینقدر تداخل اتفاق افتاده که هیچ بیراه نیست. این آدما به هر حال اون موقعی که مکتوب نبوده، همه چیز سینه به سینه نقل میشده.
بله.
و ممکنه حالا اگر نوشته هم میشده کم بوده، لوازم کتابت محدود بوده، و و چه بسا اینها، این آدما رفته رفته اومدن توی داستانهای پهلوانی
ما. اگه راجع به این صحبت کنیم دکتر عذرخواهی میکنم، یادتون باشه که یک کوتاه یه گریزی هم بعدن بزنیم راجع به خونیاگرانی که دوره اشکانی از هند اومدن به ایران، ما به نام گوسان ها میشناسیمشون و بخشی از این حماسه ملی ما در شاهنامه در حقیقت حاصل هنرنمایی اینها بوده در معابر، در